اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه اساتید محترم و بابت اینکه توفیق پیدا کردم در این جلسه خدمت آقایان برسم سپاسگزارم. من میخوام از یک زاویه دیگری غیر از آنچه که در این روزها راجع به این مسئله تهدید رهبران دینی و سیاسی کشور مطرح شده مطالبی را به عرض برسانم و اون زاویه هم یکی از زوایای فقهی قضیه است و تصور میکنم که بحث را در یک سطح وسیع‌تری و به تلقی بنده عمیق‌تری میتواند مطرح بکند. یعنی نمیخوام از زاویه بحث محاربه و یا در حکم محاربه دانستن این عمل وارد بشم، اگرچه در مورد محاربه دانستن این عمل ظاهراً با توجه به عبارات آقایان فقها میتوان با قاطعیت تهدید کردن رهبران دینی را یکی از مصادیق بارز محاربه دانست، چون مصداق تجرید سلاح و اخافه است. اما من میخوام از یه زاویه دومی به قضیه نگاه بکنم و اون اینه که بنده تلقیم این است که آنچه در این زمان ما به صورت خیلی آشکاری با آن روبرو شده ایم ادامه جنگ های صلیبیه. از اون زمانی که صلیبیان و دست های پشت پرده صلیبی ها که می توانیم بگیم عمدتاً صهیونیسم آن زمان بوده اند در صدد مبارزه با اسلام برآمدند و شکست خوردند تا برسد به اوائل قرن بیستم، این جنگ ها به شکل غیر آشکاری ادامه پیدا کرد. از اوائل قرن بیستم جنگ های صلیبی وارد یه فاز دیگری شد و اون فاز این بود که اروپایی ها که نمی توانستند یک امپراتوری بزرگ اسلامی را به نام عثمانی که تا قلب اروپا نفوذ کرده بود بپذیرند، در صدد برآمدند که این امپراتوری را تجزیه بکنند و موفق شدند در اواخر جنگ اول جهانی در حدود سال 1917 امپراتوری عثمانی دچار فروپاشی شد و کشورهای کوچکی که امروز ما به عنوان کشورهای اسلامی میشناسیم، مانند عراق و سوریه و اردن و فلسطین و از دیگر از کشورها، از تجزیه امپراتوری عثمانی پدید آمد. این کشورها نه تنها در داخل خودشان گروه‌های معارضی وجود داشتند که با یکدیگر پیوسته در حال ستیز بودند، بلکه در میان این کشورها، یعنی هر کشوری با کشور دیگر هم اختلافات مرزی و غیر مرزی وجود داشت. چنان که می‌دانیم مثلا لبنان با فلسطین، با سوریه، عراق با سوریه و همینطور بعضی کشورهای دیگر با هم. خب این اقدام را نمیتوان یک اقدام یک دفعگی و یک بارگی و بدون برنامه ریزی دراز مدت تصور کرد. بی تردید اروپایی ها که چند صد سال از بودن امپراتوری عثمانی در اذیت بودند، با یک برنامه حساب شده به این فکر افتادن که عثمانی را از بین ببرن و موفق شدن. به این مقدار هم اکتفا نکردن، بلکه در ادامه آمدن یک نطفه نامشروعی را در قلب کشورهای اسلامی ایجاد کردند، یعنی اسرائیل را، که از اون زمان متشکرم، یعنی از سال 1947 به این طرف پیوسته در صدد مبارزه با کشورهای اسلامی و توسعه طلبی بوده. بنابراین من تردید ندارم در نزد خودم که آنچه امروزه ما شاهد آن هستیم ادامه جنگ های صلیبی است و صهیونیسم در این میان به عنوان یکی از عوامل بسیار مؤثری که در برنامه ریزی برای این جنگ ها و در تشجیع و تقویت کشورهای اروپایی برای این جنگ فعالیت می کند وجودش قابل انکار نیست، وجود موذیانه‌اش قابل انکار نیست. اخیرا هم دیدیم که نخست وزیر آلمان با صراحت ابراز کرد که اون کار کثیفی را که کشورهای اروپایی می بایست انجام می دادند الان اسرائیل به نیابت از اونها دارد انجام می دهد. بنابراین اولین نکته که من عرض می کنم اینه، تفسیری که از این وضعیت موجود می توان ارائه داد آن است که این وضعیت ادامه جنگ های صلیبی است. بنابراین نباید فقط در حد اختلاف بین ایران و اسرائیل یا احیاناً محور مقاومت و اسرائیل به این جنگ ها نگاه کرد. حتی اگر ایران حکومت جمهوری اسلامی نمی داشت و صرفاً مسلمان می بود، اون هم اسلام اهل بیت علیهم السلام، بی تردید باز این جنگ ها اتفاق می افتاد. وجود کشورهای اسلامی فی حد نفسه مادامی که پایبندی محدودی هم به موازین اسلام داشته باشند برای کشورهای اروپایی و برای صهیونیسم جهانی قابل تحمل نیست. بنابراین اینم نکته دومه، نباید تصور بکنیم که اگر مثلا جمهوری اسلامی نمی بود، دولت دیگری در ایران، رژیم دیگری در ایران حاکم بود، چنین اتفاقی نمی افتاد. ممکن بود دیرتر این اتفاق بیفته یا به شکل دیگری این اتفاق بیفته، اما اصل این اتفاق به عقیده من قطعی بود. من در این تحلیل خودم کمک می گیرم از آیه شریفه قرآن که می‌فرماید ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. این آیه شریفه یجری مجرى الشمس و مجرى الشمس والقمر، این جریان دارد، تعلق ندارد به یک زمان خاص. با لنی که نفی ابد می‌کند خداوند متعال می‌فرماید ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى، هرگز یهودیان و مسیحیان از شما مسلمانان مادامی که مسلمان باشید راضی نخواهند شد، حتی تتبع ملتهم، تا اون زمانی که آیین خودتان را کنار بگذارید و از آیین آنان پیروی کنید. بنابراین اینم نکته دوم است که حتی اگر در ایران جمهوری اسلامی هم برقرار نبود، باز انتظار داشتیم که شاهد چنین اتفاقی باشیم. همونطور که جنگ های صلیبی زمانی که اتفاق افتاد، اون زمان نامی از جمهوری اسلامی و یا یک رژیم هایی که میزان پایبندیشان به اسلام در حد جمهوری اسلامی باشد وجود نداشتند. نکته سومی که میخوام عرض کنم این است که اکنون که با تأمل میتوانیم به این نتیجه برسیم که آنچه در حال وقوع است ادامه جنگ های صلیبی است، نتیجه دیگری را می توانیم اتخاذ بکنیم که من تحت نکته سوم اون نتیجه را عرض میکنم و اون این است که حتی اگر یک صلح پایدار بین ایران و اسرائیل و آمریکا برقرار بشود و هیچ گونه منازعه‌ای و جنگی دیگر اتفاق نیفتد تا ده ها سال، بلکه تا بیش از ده ها سال، تا چند قرن، باز هم ما نباید غافل باشیم از اون اقدامات خصمانه ای که اروپاییان با کمک و راهنمایی صهیونیسم جهانی علیه کشورهای اسلامی انجام میدهند. چطور؟ به این صورت که اگر فرض بکنیم یک صلح پایداری هم ایجاد بشه، بی تردید کشورهای غیر اسلامی در صدد خواهند بود که از طریق جنگ نرم، از طریق تغییر سبک زندگی مسلمانان، از طریق نفوذ فرهنگی در کشورهای اسلامی، از طریق هجوم مدرنیسم به کشورهای اسلامی، این کشورها را کم کم دچار استحاله بکنند. یعنی برمیگردم به اون تعبیری که مقام معظم رهبری چند سال پیش یا چندین سال پیش به آن تصریح کردند که ما با یک سبک زندگی غربی که میخواهد تمام دنیا را تسخیر بکند روبرو هستیم. هرگاه این تحلیل را بپذیریم که به عقیده بنده آنقدر شواهدش زیاد است که اصلاً جای هیچ گونه مناقشه و تردیدی درش نیست، آنگاه نتیجهش این خواهد شد که ما اگر بخواهیم به مباحث فقهی فقط در حد همین مباحثی که در حوزه ها مطرح می شود، در حد تشکیل یک حکومت مانند جمهوری اسلامی اکتفا بکنیم، قطعا نخواهیم توانست در برابر سیل بنیانکن مدرنیسم مقاومت بکنیم. فقط و فقط وقتی می توانیم این سیل بنیانکن را از بین ببریم، در برابرش بیستیم، که به دنبال ایجاد یک تمدن اسلامی در کل دنیا باشیم. غیر از این بعقیده من هیچ گونه راه دیگری وجود نداره. الان به همین سبکی که ما داریم مباحث فقهی را در حوزه ها مطرح میکنیم، مثلا تا اندازه‌ای ممکن است که احساس رضایت هم بکنیم که پاره از مباحث جدید تحت عنوان مسائل مستحدثه دارد در حوزه های ما مطرح می شود، این مقدار فعالیت به هیچ وجه نمی تواند در برابر این سیلی که از مغرب زمین به جریان افتاده مقاومت قابل قبولی تلقی بشه. چرا؟ چون اونها پیوسته دارن برای ما مسئله آفرینی میکنن، یعنی پیوسته ما را در برابر یک سلسله مسائل خرد و کلانی قرار میدن که فقه ما ناگزیر میشه همش حالت تدافعی به خودش بگیره. در مورد سبک زندگی فردی، در مورد سبک زندگی اجتماعی، در مورد انواع تکنولوژی هایی که به شکل‌های مختلف فرهنگی و غیر فرهنگی در جهان اسلام ظهور و بروز پیدا می‌کند، در سینما، در تئاتر، در ادب، در هنر، در علم، در تمام اینها یک سیلی راه افتاده که اگر ما بخواهیم به همین سبک و بلکه با قدرتی بیشتر از آنچه در طول این 40 و چند سال بعد از پیروزی انقلاب داشتیم به کار خودمان ادامه بدیم، قطعا ناموفق خواهیم بود. چون همش نتیجه این خواهد بود که ما حالت تدافعی به خودمان بگیریم. اونها مسئله ایجاد میکنن، میزن روی میز ما، میگن حالا بیاید حل بکنید، و ما حتی اگر بتوانیم تمام این مسائل را حل بکنیم، با اون تغییر و تحولاتی که در آداب و رسوم مردم، در روحیه مردم، در علایق مردم ایجاد می شود چه می توانیم بکنیم؟ اونها دارن با این فرهنگی که ایجاد می کنن، حتی با آن علومی که تولید می کنن، تمام ذهنیت ها، علایق، تمایلات و ارزش ها را در میان مسلمانان تغییر می دن. ببینید همین الان بنده 33 ساله توی دانشگاه دارم تدریس میکنم. در هر رشته ای از رشته های علوم انسانی این مطلب یک افتخاری محسوب میشود که یک دانشجو بتواند در هنگام تدوین پایان نامه ارشد و یا رساله دکتری به منابع مختلف غربی مراجعه بکنه، آدرس های فراوان بده. برای یک استاد این افتخار محسوب میشه که یک کتابی تألیف بکنه که در اون کتاب آدرس هایی که به منابع غربی داده فراوان باشه. میگن بله، معلوم میشود که این شخص دقت نظر زیادی داشته. تتبع را ما به اشتباه تحقیق تصور میکنیم. اصلا کاری با این جهت ندارم که ما دوچار یک اشتباه شدیم که تتبع را پژوهش و تحقیق حساب کردیم. میخوام به این نکته دیگری اشاره بکنم. آیا همان مقداری که دانشجوی ما و استاد ما اهتمام میورزد به اینکه از دیدگاه فلان متفکر غربی مطلع باشد و افتخار میکند که مثلا در علم حقوق اسم چند نفر از این متفکران مطرح زمان ما را بیاورد که من اسم نمیبرم، و یا در علوم دیگری مانند اقتصاد و علوم سیاسی و جامعه شناسی و مدیریت و الی آخر از متفکران بروز غربی نام ببره، اندیشه اونها را مطرح بکنه، آیا همین اندازه که دانشجوی حتی مسلمان ما، حتی دانشجوی طلبه ما که توی حوزه درس خوانده، اکنون که دارد در دانشگاه تحصیل میکند و میخواهد رساله بنویسد، به همان اندازه که این چنین دانشجویانی و این چنین اساتیدی افتخار میکنند که از آراء متفکران غربی مطلع باشن و آرای اونها را در نوشته های خودشان مطرح بکنن و حد اکثر مورد نقد و بررسی قرار بدهند، آیا هیچ تا کنون برخورد کردیم که یک متفکر غربی اهمیت بده که بره آراء مسلمانان را، عالمان بزرگ اسلامی را مورد بررسی قرار بدهد؟ مثلا هیچگاه ما دیدیم که فلان متفکر حقوقدان معروف آمریکایی یا اروپایی اهتمام بورزد که مثلا آراء حقوقدانان بزرگی در ایران را، مانند مرحوم دکتر کاتوزیان، مانند مرحوم دکتر شهیدی، مانند مرحوم دکتر لنگرودی را مورد بررسی قرار بده؟ دکتر لنگرودی که خودش میگه من بعد از این که مجتهد شدم آمدم وارد دانشگاه شدم. دکتر لنگرودی که لااقل 40 سال فقط در مغرب زمین در انگلستان زندگی میکرد و اونجا دیدگاه های خودش را در قالب کتاب های متعددی تألیف کرد و تدوین کرد و علل قاعده باید اروپا با چنین شخصیتی آشنایی نزدیکی داشته باشه. آیا هیچگاه دیدیم که اونها افتخار بورزند یا اهتمام بورزند که آراء متفکران مسلمان را مورد بررسی قرار بدهند؟ بدون تردید پاسخ این سوال منفیه و این دلالت میکند بر این که ما خواسته یا نخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، پیش رو بودن مغرب زمین را از نظر علمی پذیرفته ایم و در اعماق ذهن دانشجویان و اساتید ما این دیدگاه وجود داره. بالاتر از این من اشاره بکنم به یک نکته. به من بفرمایید وقتم اگر تمام شده یا چند دقیقه باقی مانده به من بفرمایید. بله چشم. در بله چند ماه پیش بود با بعضی از اساتید برجسته حقوق عمومی صحبت میکردیم در مورد برخی از درس‌های رشته حقوق عمومی که جنبه اسلامی داره. مثلا ما یه درسی داریم در رشته حقوق عمومی به نام حقوق عمومی اسلامی، درسی دیگری داریم به نام حقوق بین الملل اسلامی، یا مثلا حقوق بشر در اسلام، اینا درسایی است که جنبه اسلامی داره. با یکی از اساتید برجسته رشته حقوق عمومی بیش از یک نفر، دو سه نفر صحبت میکردیم و گفتگو در مورد همین درسای اسلامی به میان آمد. بعضی از اونها که من اصلا انتظار نداشتم، تصورم کاملا خلاف اون چیزی بود که شنیدم، گفتند آقا این درس هایی که به نام اسلام الان داره در رشته حقوق عمومی تدریس میشه، اینها فی الواقع چسباندن یک سلسله مفاهیم دینی به پاره از مسائل حقوقی و اینها و الا اینها علم حقوق نیست. در اسلام ما چیزی به نام حقوق عمومی نداریم. حتی من سوال کردم، یعنی شما معتقدید ما حقوق عمومی اسلامی، حقوق بین الملل اسلامی، حقوق بشر اسلامی نداریم؟ صریحا گفتن بله نداریم، ما واقعا چنین چیزی نداریم. آنچه که الان اونا میگفتن، آنچه که الان وجود داره در اثر فشاری که برخی از صاحب منصبان حکومتی وارد کردند و سعی کردن این درس هایی را که جنبه اسلامی دارد به زور در میان مباحث حقوق عمومی بگنجانند، این درس ها اکنون دارد تدریس می شود. و هاکذا در رشته های دیگری مانند اقتصاد، مانند مدیریت و چه و چه. خب این یک نگاهی است که متاسفانه وقتی در میان اساتیدی که نمازخوانند، اساتیدی که پایبندی به شریعت اسلامی را دارن واقعا، وقتی چنین نگاهی در میان این اساتید وجود داشته باشه و چنان نگاهی در میان دانشجویان و دیگر اساتیدی که اشاره کردم وجود داشته باشد، این نشان از آن دارد، دلالت بر این مطلب می کند که این سیل فرهنگ غربی و علمی که توسط غربیان دارد تولید می شود بر اساس مسائلی که آنها مسئله می شناسند و چه بسا اصلا برای ما مسئله نباشد، حتی اگر یک صلح تمام عیار دراز مدت هم بین ایران و کشورهای معارض برقرار بشه، بلکه بین تمام کشورهای اسلامی، تمام محور مقاومت و اونها هم برقرار بشه، در مرور زمان به تدریج باعث خواهد شد که از اسلام فقط اسمی باقی بماند. لذا به عنوان نتیجه نهایی و قسمت آخر عرضم اینطور میخوام نتیجه گیری بکنم: ما باید فقه را در یک زمینه تمدنی مشاهده بکنیم، ملاحظه بکنیم و بر همین اساس مسائل فقهی را استخراج بکنیم. باید فقه را از حالت علم پیرو بودن بیرون بیاریم. الان فقه در میان ما علم پیرو است، یعنی این که منتظر میشیم یه مسئله مطرح بشه، آنگاه سعی میکنیم آن را پاسخ بدیم. به این صورت اصلا نمیتوانیم ما در برابر این هجمه غربیان مقاومت بکنیم. در یک جمله کوتاه من اشاره میکنم به فرمایش مرحوم امام که باید به دنبال استخراج همان فقهی باشیم که مرحوم امام در اون بیانیه‌ای که در اواخر عمر شریفشان صادر کردند فرمودند که فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. تئوری واقعی و کامل، اون هم نه اداره انسان فقط در امور شخصی، بلکه در همه امور، اهم از شخصی و اجتماعی، آن هم نه فقط در یک مقطعی از زندگی انسان، بلکه از گهواره تا گور. چنین فقهی بعقیده بنده از منابع دینی به خوبی قابل استخراج است. در تلاش‌های مختصری که من و امثال من انجام داده ایم دیدیم که به وضوح می توانیم به منابع فراوانی در کتاب و سنت برسیم که همین نگاه را از اونها می توان استخراج و استنباط کرد. طبعا برای آن که یک نهضتی در این راستا راه بیفته، نیاز هست که حوزه های علمیه به این ضرورت التفات پیدا بکنند و به صورت جدی با یک برنامه ریزی دراز مدت آن را دنبال بکنند. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون جناب آقای.
خواهش
میکنم. دکتر رسخایی میکنم. من قبل از دوستان ممکنه فرمایشی باشه. خواهش دوستان داشته باشن. سوالی دارم. اون این هست که این فرمایش که جنگ یا مواجهه کنونی ما با اسرائیل رو در ادامه جنگ های صلیبی فرمودید، میشه چون این برداشت بکنم که از نظر حضرت عالی ماهیت این تقابل یه ماهیت مذهبی است که البته دلالت های سیاسی اقتصادی اینا هم داشته باشد، که در این صورت دانشی که به صورت مستقیم و به نحو حد اکثری باید متکفل حل این مواجهه باشد فقه باشد، یا اینکه نه این جنگ رو مثلا یه جنگی حالا تمدنی بنامیم که در این جنگ تمدنی دانش فقه یکی از دانش‌هایی میتواند باشد که در عرض هم دیگر البته به صورت مرتبط و متشابک باید کیفیت و سطح مواجهه ما رو تنظیم بکنن. میخوام بگم که از ادامه جنگ های این که فرمودید ادامه جنگ های صلیبی است، تأکیدی بر وجه مذهبی بودن این جنگ هست یا به قرینه ادامه فرمایشتون بر تمدنی بودن اون و کلام بودگی اون، تاریخی بودن اون، هویتی اون و اون؟ و اگر دومی که احتمالاً فرمان شما دومین باشد، سوال خاص‌تر متناسب با موضوع جلسه این هست که چگونه نگاه تمدنی به فقه امکان به اصطلاح دفاع کیفی‌تر، مؤثرتر و بازدارنده‌تری رو از جامعه اسلامی برای ما فراهم می‌کنه. می‌خوام بگم اگر فقه ما تمدنی نباشد چه الگوی دفاعی رو از جامعه و ولی جامعه پیشنهاد میده، و اگر تمدنی تلقی شود چه الگوی اصحایی میکنم؟
خواهش میکنم. عرض میکنم که من بین اون دوتا نگاهی که جناب عالی مطرح فرمودید منافاتی نمیبینم. فکر میکنم که قابل جمع لااقل در این حدی که من از فرمایش شما متوجه شدم. تصور من این است که جنگی که الان بین اسرائیل و آمریکا از یک سو و ایران و محور مقاومت از سوی دیگر وجود دارد، بی تردید جنبه مذهبی دارد. و تصور من باز این است که اگر حتی جمهوری اسلامی هم نبود این جنگ اتفاق می افتاد، لکن ممکن بود در یک زمان دیگری و به یک شکل دیگری اتفاق بیفته. و همچنین تصور من این است که فقه، همونطور که به جمله مرحوم امام استناد کردم، منحصر نمی شود فقط در یک علمی که ما امروزه آن را به عنوان علم استنباط احکام افعال مکلفین تعریف می کنیم، بلکه فقه در واقع جنبه عملیاتی تمام علوم اسلامی است. در غیر این صورت این تعریفی که مرحوم امام گفته که به عقیده من تعریف درستی هم هست قابل قبول نخواهد بود. ببینید تعریف را یه بار دیگه درش تأمل بکنیم. فقه تئوری واقعی و کامله. تئوری واقعی و کامل این عبارت. تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور. اگر فقه صرفاً ناظر باشه به احکام افعال مکلفین، اگر فقه مبتنی بر تفسیر نباشه، مبتنی بر اخلاق نباشه، هیچگاه نمیتواند تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور باشه. اشاره بکنم به دیدگاه یکی از بزرگان از علمای معاصر که حالا چون به عقیده من نظر ایشان با نظر امامی مقدار فرق داره، اسم اون بزرگوار رو نمیبرم، اگر بعدن لازم بود بفرمایید عرض بکنم. یکی از بزرگان معاصر که همه دوستان میشناسند، چه بسا اکثر این جمع هم توفیق شاگردی اون فقیه بزرگوار را داشته باشند، ایشان به صراحت وقتی که راجع به فقه صحبت میکنه و مدیریت فقهی این تعبیر را به کار میبره، میگه مدیریت فقهی برای اداره جامعه کافی نیست، ما به مدیریت اخلاقی هم نیاز داریم. مدیریت فقهی و اخلاقی، این دوتا شکل از مدیریت همدیگر را تکمیل می کنند و برای اداره جامعه می توانند مناسب باشند. خب این نگاه با نگاهی که مرحوم امام در اون تعریفش ارائه میده کاملا تفاوت داره. امام میگه فقه تئوری واقعی و کامل، یعنی نیازمند زمیمه کردن چیز دیگری نیست. خب وقتی و فقط وقتی فقه میتواند نیازمند زمیمه کردن علم دیگری یا مطلب دیگری یا نگاه دیگری نباشد که از آبشخور تمام اون علوم دیگر اسلامی استفاده بکنه، یعنی مبتنی بر فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، اخلاق اسلامی، تفسیر اسلامی باشه و یک چنین فقه متکاملی شکل بگیره تا آنگاه بشود تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور. در واقع من تصورم اینه وقتی مراجعه به روایات میکنیم معصومین علیهم السلام هم همین معنا از فقه را ارائه کرده اند. ما در طول زمان به واسطه تفکیکی که بین علوم ایجاد کرده ایم آمدیم برای فقه یک تعریف محدود ارائه دادیم. مثلا در روایت هست، همه اساتید بهتر از من می دانن، الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله. فقیه حقانی، فقیه کل الفقیه، فقیه به معنای دقیق کلمه، مطابق این روایت کسی است که مردم را از رحمت الهی ناامید نکند. خب فقیهی که مردم را از رحمت الهی ناامید نمی کند یعنی فقیهی که برای هر مسئله راه حلی دارد، اونم راه حل برگرفته از کتاب و سنت. اضافه کنید نه فقط راه حل دارد، فقیهی که منتظر نمی ماند مسئله ارائه بشود و بعد برود دنبال جوابش بگردد، بلکه برنامه دارد برای اداره زندگی فردی و اجتماعی انسان. بنابراین تصور من اینه اون تعریف امام کاملا تعریف درستیه، اون تعریف مبتنی بر سایر علوم اسلامیه. تمام علوم اسلامی را اگر بخواهیم عملیاتی بکنیم، عملیاتی شدهش میشه علم فقه. آنگاه علم فقه دیگر یک علم پیرو نخواهد بود، یک علم پیشرو خواهد بود. و اما جنبه تمدنیش هم که جناب عالی اشاره کردید به این صورت است که این علم فقه اگر بخواهد پیشرو بودن خودش را حفظ کند، اگر بخواهد برنامه کاملی و واقعی برای اداره انسان از گهواره تا گور ارائه بدهد، باید بتواند در برابر سبک زندگی، در برابر فرهنگ، در برابر آداب و رسوم، در برابر علوم انسانی و دیگر مفاهیمی که از مغرب زمین سرازیر می شود به سوی کشورهای اسلامی، طرح و الگویی داشته باشه که نه تنها فقط بتوانه مقابله بکنه، بلکه بتواند اونها را به حاشیه براند و دیدگاه کامل و عرصود مبتنی بر معارف دینی را به جهان ارائه بده. آنگاه اینجا اون فرمایش امام رضا علیه السلام مطرح میشه که هرگاه بیایید و کلام ما را برای مردم تبیین بکنید، ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. کافیه ما بتوانیم از کتاب و سنت این مطالب را استخراج بکنیم و ارائه بدیم به دنیای امروز. دنیای امروز تبعیت خواهد کرد اونهایی که واقعا حق طلب باشند. من اینجا نمیخوام فقط شعار بدم، یه نمونه از کارهایی را هم که انجام شده من الان در نظر دارم که عرض بکنم. مثلا ما در باب نهج البلاغه الان به صورت مشخص، من بیش از 30 ساله که در باب نهج البلاغه دارم کار میکنم. در هر جایی، چه در ایران چه در خارج از ایران، مفاهیم نهج البلاغه را که ما ارائه دادیم با یک استقبال فوق العاده روبرو شدیم. یعنی آنقدر این مفاهیم حقانی است که ولو افرادی که حتی ممکن است غیر مسلمان باشند این مفاهیم را میشنوند، از آن استقبال میکنند. همین نهج البلاغه که ما میدانیم همه اساتید مستحضرن، در فقه ما متاسفانه چندان مورد عنایت قرار نگرفته. درست است که فقهای ما در پاره از موارد بسیار اندک به نهج البلاغه استناد کردند، ولی نهج البلاغه ظرفیت خیلی بیشتر از این داره. فقط عهدنامه مالک اشتر، بنده رشتم حقوق عمومی در دانشگاه، عهدنامه مالک اشتر بینی و بین الله، من با اینکه عرض میکنم 30 سال سر و کار دارم با نهج البلاغه، مشتمل است بر عالی ترین مفاهیم مربوط به حکومت و رابطه حکومت و مردم که در هیچ کدام از اندیشه های غربی و شرقی من لااقل تا کنون به اونها برخورد نکردم. در یه جلسه این را عرض بکنم، خیلی دغدغه خاطر این را دارم که وقت اساتید را دارم میگیرم. من نامه 53 نهج البلاغه که عهدنامه مالک اشتر، ما الان چند ساله این نامه را به عنوان محور یه بحث فقهی توی حوزه قرار دادیم و داریم این بحث را مطرح میکنیم. آیه دکتر باور کنید بعضی جاها اصلا فوق‌العاده است، یک اقیانوسه. در یک جمعی از اساتید حقوق در یک مرکز خیلی مهمی که من حالا اسم نمیبرم که مبادا کلامم تعریضی داشته باشد به جایی، در یک مرکز مهمی در یک جمعی از اساتید حقوق صحبت شد که در مورد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران چه کار باید بکنه. برخی از اساتید حقوق که اساتید عرصبت صاحب نامی هم بودن و سابقه داری، گفتن آقا در مورد حقوق بشر کاری که ما باید انجام بدیم این است، آنچرا که غربی ها گفتن محور قرار بدیم، اگر از نظر اسلام در اون موارد صحبتی داشته باشیم طرح بکنیم و الا نمیتوانیم نوآوری داشت. این مطلبی است که اونها میگفتن ها، نمیتوانیم نوآوری داشته باشیم چون غربی ها در حقوق بشر سالها از ما جلو، ده ها سال از ما جلوتر هستند. صحبت ایشان که تمام شد، من گفتم آقا همین الان فی المجلس من چند تا از حقهای بشری که از عهدنامه مالک اشتر قابل استخراجه الان عرض میکنم. شما به اون آقای که از اساتید حقوق بود عرض کردم، گفتم شما اگر یه نمونه در دیدگاه های غیر اسلامی دارید که به این حقها اشاره شده باشد همین الان بگید. دیگه بهتر از این، نقدتر از این، الان فی المجلس من چند تا حق نام میبرم، این چند تا حقم از عهدنامه مالک اشتر استفاده میکنم، شما بگید آیا نمونه در اندیشه های غربی برای این حقهای بشری سراغ دارید؟ و چند نمونه رو عرض کردم و جوابی نداشت که بده، چون همچین مواردی در بنده اطلاع دارم در هیچ کدام از منابع و اسناد حقوق بشری مطرح نشده است و این ناشی از همون عمق تعالیم دینی است، عمق تعالیم امیرالمومنین علیه السلام است در نهج البلاغه که واقعا اقیانوسی از معارف است. باز برمیگردم به این جمله که امام رضا علیه السلام فرمود ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا.
خیلی ممنون آقا، سلام
بله. سوال سخت نپرسید آقای علی اکبریان، من بمانم در جوابش
به خاطر افاده بیشتر.
ببخشید،
در خصوص استفتایی که از دو مرجع بزرگوار در مورد تقلید رهبری شده،
بله،
شما با نگاه تمدنی،
بله،
فقهی که تمدنی است و با لحاظ اینکه این جنگ ادامه جنگ صلیبی است و مذهبی است و تمام اقتضائاتی که دارید، اون نهایت برداشتی که میتونید بکنید در فتوا چه فرقی میکنه؟ چه یعنی میخوام اون چه که میفرمایید رو در یک مثال مورد این جلسه تطبیق بفرمایید که اگر فقه با چنین نگاهی با چنین روی کردی الان مثلا ورود پیدا بکنه نتیجهش چی میشه؟
بله، سوال خوبیه. اگر فقه با چنین نگاهی وارد میدان بشه،
از در خصوص تهدید رهبری که استفاده،
بله بله، در خصوص تهدید رهبری از آن داشته های الان خودش استفاده میکند و علاوه بر این داشته ها به سراغ مباحث دیگر هم میرود. من نمیخوام ادعا بکنم که ما داشته های موجود خودمان را در فقاهت باید کنار بگذاریم. من میخوام عرض بکنم این داشته ها را در یک مجموعه وسیع تری و با یک هدفگیری کلانتری باید مورد توجه قرار بدیم. اشاره کردم در ضمن عرایضم، عنایت فرمودید، من گفتم فقه را نباید فقط مطابق تعریف رایج که علمی است که متکفل استنباط احکام افعال مکلفین است تعریف بکنیم. یعنی اون نگاه تمدنی اینجا اثرش ظاهر میشه که ما فقه را صرفاً علم مستنبط احکام افعال مکلفین نمیدانیم، بلکه فقه را ارائه دهنده یک تئوری میدانیم برای اداره زندگی انسان، و آن هم نه فقط زندگی در مسائلی مانند همان کتابهایی که امروزه در آثار فقهی داریم، یعنی همون 50 و چند تا کتابی که از کتاب مثلا طهارت شروع میشه تا دیات ختم میشه، بلکه یک سلسله کتابهای دیگری هم باید در این میان اضافه بشود. یعنی این جواب استفتا می شود یکی از اجزاء همان پاسخ، لکن این فقط یکی از اجزایشه، نه تمام آنچه که ما می توانیم انجام بدیم. یعنی اگر نگاه تمدنی را بیاییم وارد میدان بکنیم، صرفا به این پاسخ اکتفا نمی کنیم، میگیم حتی اضافه میکنیم، اینجور میگیم، میگیم حتی اگر اکنون تهدیدی نسبت به رهبری وجود نداشته باشد، حتی اگر غربی ها بیان نسبت به رهبری ابراز تواضع بکنند، باز هم ما با نگاه فقه تمدنی باید توجه به این داشته باشیم که اون فرهنگ و آداب و رسوم و علوم انسانی و غیر اینها که داره از مغرب زمین به سوی کشورهای اسلامی می آید باید مهار بشود. بر طبق این نگاه تمدنی به این نتیجه خواهیم رسید که حتی اگر هیچ گونه منازعی هم نباشه، هیچ گونه تهدیدی هم نسبت به رهبری و یا دیگر شخصیت‌های دینی و سیاسی وجود نداشته باشه، باز یه منازعه بزرگ جدی وجود داره، و اون منازعه منازعه بنیان برافکن غربی‌ها برای نابود کردن اسلام و مسلمینه. اون منازعه است که اینها میخوان اصولاً اسلام از بین برود. به تصریح آیه قرآن، من فکر میکردم سابقا که این آیه قرآن ممکن ناظر به یه زمان خاص باشه، ولی با تأمل به این نتیجه رسیدم که این آیه که میفرماید لن تردا عنک الیهود ولن نصارا، معناش این است که الزاماً اونها خواهان نابودی اسلام هستند. هرگاه به مفاد این آیه دقت بکنیم، نتیجهش این خواهد شد که ولو این صلح برقرار بشه، ولو تهدیدی در کار نباشد، باز هم غربی ها به چیزی کمتر از نابودی اسلام و مسلمین رضایت نمیدهند، و این یعنی داشتن یک معارض جدی و خطرناک که از طریق نرم میخواد با اسلام و مسلمین در بیفته. خب اگر جنابالی به عنوان یک فقیهی که همچین تهدیدی را جدی قبول دارید مواجه بشید، چه میفرمایید؟ آیا نمیفرمایید که بر طبق آیه شریفه اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، ما باید اینجا قوه مناسب با این تهدید را فراهم بکنیم؟ موضوع را اگر احراز کردیم، که به عقیده من احراز شدن 100%، و اون موضوع همون تهدید جدی که از ناحیه مغرب زمین وجود داره، حکمش را آیه شریفه قرآن بیان کرده، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. خب این قوه باید قوه‌ای باشد که بتواند این سیل را مهار بکند، نه فقط مهار بکند، بلکه بتواند مبین تعالیم اسلام باشد برای غربی ها، همون تعالیمی که فرمود امام رضا علیه السلام ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. پس با این ترتیب حکم شرعیش هم محرز شد دیگه. فکر میکنم جواب سوال جناب علی در این قسمت اخیر عرض من مشخص شده باشه. بنابراین من مشخصا از دو تا آیه استفاده کردم، یکی لن تردا عنک الیهود ولن نصارا. این آیه شریفه میخواد یه موضوعی را به ما بفهمانه، یعنی حتی اگر ما در فهم موضوعی که من امروز عرض کردم به عقیده بنده مسلم است که همان ادامه جنگ های صلیبی است تردید بکنیم، در دلالت این آیه نمیتوانیم تردید بکنیم، خصوصا با لن دال بر نفی عبد. این یک. و هرگاه پذیرفتیم که چنین تهدیدی از ناحیه اونها وجود دارد، حتی در صورتی که با ما صلح دراز مدتی داشته باشند این تهدید به صورت نرم وجود دارد، آنگاه پای اون آیه دوم به میان خواهد آمد که اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، و این قوه باید به تناسب، بر اساس تناسب حکم موضوع، بر اساس تناسب تهدید و عرصود پاسخ، باید به اندازه‌ای باشد که بتواند تمام اون تهدیدها را از بین ببرد.
خیلی ممنون جان، استفاده کردیم. خواهش میکنم.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
خیلی ممنون، تشکر سنم.
آقا من معذرت خواهی میکنم از همه اساتید، ببخشید جسارت شد.
استفاده کردیم. سلام،
عرض من طولانی شد. ممنونم، دست شما درد.
جناب آقای اسلامی عزیز، خدمت شما باشیم.
آجا بیند اینجا در این مسند قرار بگیرید.
نه نه.
که
رویه این بوده آجا که اینجا استفاده میکنه. طولانی شد این ارائه، اگر اجازه بفرمایید تو بحث آقای اسلامی احتمالا. آجا خیلی ممنون.
آقا
خیلی
باشیزش مخصوصا جبیلن ترزا. خیلی